بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. کتاب القصاص و هو اما فی النفس و اما فی ما دونها. الحمدلله سال گذشته و تا الان کتاب حدود را تمام کردیم. کتاب دیگری را شروع میکنیم در رابطه با قصاص. اولا از نظر لغوی قصاص معناش چیه؟ قصاص فعال است، مصدر باب مفاعل است. باب مفاعل سه تا مصدر داره: مفاعلتن، فعالن و فیالن. در کتاب صرف اینجور گفتن، مثلا زارب یا زارب و مزاربتن، زرابن و زیرابن. پس باب مفاعله سه تا مصدر داره، یکی از اونها فعاله. پس قصاص بر وزن فعال مصدر باب مفاعله است. معنای او چی هست؟ فرمودن من قص اثره اذا تتبعه، یعنی اثر او را اظهار کرد، اثر او را بیان کرد، اثر او را نشان داد. اذا تتبعه، وقتی که شیئی پشت سر شیئ دیگر بیاید. قصه خودشم از این بابه. قصه یعنی حکایت و نقل موضوعی که قبلا اتفاق افتاده. پس در حقیقت نقل اثری است که اثر شیئی است که قبلا اتفاق افتاده، در ادامه شیئی است که قبلا اتفاق افتاده. حکایتی، موضوعی اتفاق افتاده است، حادثه اتفاق افتاده است، شما آن حادثه را نقل می کنید، ذکر می کنید. یعنی در پیامد اتفاقی که افتاده نقل شما پیدا می شود، که اگر قبلا اتفاقی نمی افتاد چنین نقلی و چنین ذکری تحقق پیدا نمی کرد. پس قصه را هم از همین باب می گویند قصه. خب این معنای لغوی قصاص است. قص اثره یعنی اثرش ماند، اثرش تکرار شد، اثرش پیامد داشت. پیامد یک شی، اثر یک شی یعنی پیامد او. این معنای لغوی قصاصه. قصاص در اصطلاح فقهی یعنی جنایتی که پشت سرش مجازاتی در پی دارد، جنایتی که اتفاق افتاده و مجازات و عواقبی پشت سرش داره. حالا این عواقبش چی باشه نقل میکنیم. پس قصاص در اصطلاح یعنی جنایت و فعلی که پشت سرش مجازاتی در پی داشته باشد، لذا اثری داشته باشد و اون اثرش تعقیب بشه. این معنای قصاص در اصطلاح. حالا چه جنایتی پشت سرش قصاص دارد؟ یا قتل است و یا جرح عمدی است که حالا خواهیم گفت. این معنای لغوی قصاص و معنای اصطلاحی شرعی قصاص در کتاب فقه. اصل قصاص در قرآن آمده، اصل قصاص در قرآن آمده. آیه اول آیه 179 سوره مبارکه بقره: و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. در این آیه شریفه صراحتاً کلمه قصاص آمده. با صراحت فرموده قصاص، همان مطلب و موضوعی که ما میخواییم پیگیری کنیم. و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. خلاصه خود عنوان قصاص و موضوع قصاص در این آیه مبارکه ذکر شده. البته گاهی در آیات قرآن کلمه قصاص نیامده، ولی کلمه آمده است که معنای قصاص دارد که حالا خواهیم گفت. ولی این آیه که الان براتون خواندیم، این آیه کلمه قصاص دارد: و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. گاهی بعضی شبهات مطرح شده، مفسرین این شبهات را گفتن و جواب دادن. یک شبهش اینه: و لکم فی القصاص حیاتون. خدا می فرماید قصاص عامل حیات است، عامل زندگی است. و حال این که قصاص طرف رو اعدامش میکنن، این که زندگی نیست، بله این که مردن است. حیات یک فرد را از او میگیرن، این که حیات نیست. قرآن فرموده ولکم فی القصاص حیات، قصاص برای شما حیات داره. و حال این که قصاص حیات نیست که، قصاص جان قاتل رو هم میگیرن، چنان که جان مقتول گرفته شده توسط قاتل، اولیاء دم چکار میکنن؟ اولیاء دم میان و آقای قاتل را قصاص میکنن، جانشو میگیرن. این که مردن است، از دست دادن حیات است. این چطور قرآن فرموده ولکم فلقصاص حیاتون؟ مفسرین در جواب این شبه و اشکال یک مطلبی رو فرمودن و آن این است که اگر شما قاتل و مقتول را فقط در نظر بگیرید، حیاتی در کار نیست. اگر قاتل و مقتول را در نظر بگیرید، حیاتی در کار نیست. هر دوتا ازهاق روح هست، هر دوتا جانشون گرفته میشه، هر دو از بین میرن. پس اگر ما نگاه کنیم به شخص قاتل و مقتول، هر دوی اونها حیات نیست، موت هست. پشت سر کاری که انجام میگیره موت است، حیات نیست. اما اگر ملاحظه کنیم در موارد مختلف، در موارد مختلف ما یه وقت هست که بازدارندگی ایجاد میکنیم، گاهی جلو جرم را میگیریم، گاهی جرمی اتفاق افتاده با مجرم برخورد میکنیم، گاهی کاری میکنیم که جرمی اتفاق نیفته. چه کار میکنیم؟ بازدارندگی ایجاد میکنیم. در مسائل معنوی ملاحظه کنید، در مسائل معنوی تقوا یعنی نیروی بازدارنده از تجربی ها. تقوا معناش حفظ و نگهداری است، یعنی انسان نیروی بازدارنده ای داشته باشد در مقابل تجربی ها بیراهه نرود. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه یک شعر رباعی از بابا طاهر هست، میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیش از فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. آقای مطهری فرمودن که این که هنر نیست که شما چشم و کور کنی که دلت چیزی یاد نکنه. اگر چشم داشتی و چشم پوشی کردی هنر است، ولا این که چشم نداشته باشی تا مظاهر دنیا رو نبینی فریفته دنیا نشوی، این که هنر نیست. آقای مطهری برای این شعر بابا طاهر این ایراد رو گرفتن، گرچه نظر ما این است که این ایراد وارد نیست، این ایراد وارد نیست. مقصود بابا طاهر چشم ظاهری نیست که انسان چشم ظاهریشو کور کند تا دنیا رو نبیند و علاقه من نشود. نه، مقصود بابا طاهر در عالم عرفان معناش اینه که انسان وقتی مسیر رو یه مقداری رفت، چشم باطنی و قلبی او باز میشه، یه چیزایی میبیند که مردم نمیبینن. لذا اگر چنانچه به آن چه که دید توجه بکند از مقصد میماند. رفیقی ما داشتیم خدا حفظشان کنه، میفرمودن که شما از میدان شهدای مشهد میخوای بری به حرم، یه وقت هست که نگاه تو فقط به حرم زدی، خوب در این بین راه کف فروشی را میبینی، طلا فروشی را میبینی، پارچه فروشی را میبینی، ولی به اونها توجه نمی کنی، راحت میشی ولی میبینی. گاهی اینجوریه، شما زود به حرم میرسی که مقصدته. اما گاهی هست به پارچه فروشی رسیدی، خوب نگاه میکنی اونی چه خبره، به طلا فروشیش میرسی، بعد همینجوری یک مرتبه میبینی وقت گذشت به حرم نرسیدی، وقت گذشت به حرم نرسیدی. در مسیر معرفتی و تقوا گاهی انسان یه چیزایی بهش میدن، یعنی یک مسائلی رو چشمش باز میشه، چیزایی میبینه که دیگران نمیبینن. گاهی مثلا با یک دعا خواندن مریض شفا پیدا میکند، هستن با یک حمد میخوانه مریض شفا پیدا میکنه، یک سوره قل هو الله میخوانه یک شفا پیدا میکنه، یک بسم الله میگه شفا پیدا میکند مریض، یا امثال اینها. گاهی همین حرف ها او رو مشغولش میکنه، از خدا میماند. بابا طاهر این چشم ظاهری یک سیخ هم بزنی کور میشه که، ولی این خنجر فولادی میخواد، چشم ظاهری که خنجر فولادی نمیخواد که با خنجر بزنی، یک سیخی هم بزنی کور شده، ولی اونی که خنجر فولادی میخواد اون چشم قلبیه. خنجر فولادیش هم معناش محبت تام خداست که انسان به اینها توجهی نکنه، با اون محبت تام خدا این چشما رو کور کنه تا خدا را ببیند، هیچی غیر از خدا نبیند. مقصود بابا طاهر اینه، مقصودش ظاهری نیست، ولی در این حال فرمایش های مطهری رحمت الله علیه این است که شما باید نیروی بازدارنده ایجاد کنی، نه اینکه چشم تو کور کنی تا جایی نبینه، اینکه هنر نیست. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله. مؤمنان میخواد به تجارت با خدا شرکت کنید؟ اگر میخواد در این تجارت شرکت کنید، با خدا معامله کنید، تؤمنون بالله، ایمان بیاورید. خب کیها دعوت شدن؟ مؤمنین. باید میفرماید ایمان بیاورید. این ایمان دوم با این ایمان اول فرق میکنه. این ایمان دوم درجه ایست که در انسان بازدارندگی در مقابل معصیت اینها ایجاد میکنه و دنبال معاصی نمیره. این در مسائل معنوی. در مسائل ظاهری نظامی، یک نظام باید اقتدار نظامی داشته باشد. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم، هر چه می توانید قدرت نظامیتون رو بالا ببرید، نه برای اینکه بجنگید، برای جنگ نه، قرآن می فرماید بجنگید، قرآن میفرماید اقتدار نظامیتان را هر چه میتوانید ارزش افزایش بدید. چرا؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، چون یک عامل بازدارندهی باشد، دشمن بترسد، دشمن بترسد. اصلا خیال این که تجاوز به کشور اسلامی داشته باشد خیالش هم در سر نپروراند، فکرش هم نکنه. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. بنابراین بازدارندگی فرهنگی، بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی، از نظر اقتصادی و رشد اقتصادی به جایی برسیم که دیگه چی باشد؟ کلا سر هم دیگر نگذاریم، بده؟ هی کلا بازی های این، همه این مسائل به خاطر مشکلاته. ولی اگر آنقدر قدرت اقتصادی داشتیم عامل بازدارندگی بود، دیگه این خیلی از مشکلات خود به خود حل میشه. بنابراین قدرت بازدارندگی، خدای تعالی در مورد قصاص فرموده ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، معناش اینه که اگر دو تا قاتل را قصاص کردن، مردم میفهمن نخیر، همچی کار مفتی نیست، کار مفتی نیست، دو مرتبه این غلط رو تکرار نمی کنن، قاتل پیدا نمیشه یا کمتر قاتل پیدا میشود. لذا قصاص حیات دارد، یعنی قصاص یک عامل بازدارندهی میشود که در جامعه قطع اتفاق نیفته یا کم اتفاق بیفته. که اگر بناباشه همینطور آزاد باشه، هر که هر کار کرد و اصلا جلوشو نگیرن، این بازدارندگی وجود ندارد. اگر ما جامعه رو به عنوان یک مجموعه نگاه بکنیم، قصاص حیات آفرین است، یعنی بازدارندگی ایجاد میکند، لذا حیات مردم تأمین میشود. هر کسی اقدام به قتل دیگری نمیکند، میفهمد که بابا حساب قصاص حسابی نیست که محاسبه کنیم، هر چه حساب کنی اینجا رو نمیشه دیگه، اینجا کشتن است و نابود شدن است و رفتن است، لذا عامل بازدارندگی دارد. از این جهت یعنی شما جامعه رو اگر حساب کنید، قاتل و مقتول رو محاسبه نکنید، جامعه رو وقتی حساب بکنید، قصاص عامل حیات است، چون بازدارندگی در جامعه ایجاد میکند و قطع اتفاق نمیفته. پس خدا فرموده است ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. بعضی گفتن بابا قاتل مریض است، دیوانه است در اون لحظه. یک روایتی هم دارد از امیرالمومنین علیه السلام، هم اخلاقی است هم میشه فقهی ازش استفاده کرد. الحدت و ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم و ان لم یندم فجنونه مستحکم. میفرماید ناراحتی نوعی دیوانگی است، ناراحتی و خشم نوعی دیوانگی است. چرا؟ چون طرف پشیمون میشه. اگر دیگه واقعا پشیمان نشود جنونه مستحکم، معلوم شد این دیوانگیش قرص و محکمه، از بین رفتنی نیست. خب حالا گفتن قاتل مریضه، مریض رو باید درمان کرد، مریض رو باید درمان کرد، نه اینکه قصاصش کرد بکشیدش. خب یه وقت واقعا دیوانه است که هیچ اراده ای ندارد، ظاهرن را شرایط رو خواهیم گفت، مجنون قصاص نمیشه. ولی اگر نه غیر این باشه، بعضی روایات هم دارید که خلاصه قده سرطانی رو باید برای حفظ سلامت بدن او رو باید برداشت، و در جامعه هم همینطوریست. لذا قرآن در این آیه شریفه فرموده ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، هم اصل قصاص رو در این آیه خدا فرموده، هم اثرات مثبت اجتماعی او که نیروی بازدارنده است برای تخلفات و اقدامات بیجا، فرموده به عنوان کلمه حیات ذکر کرده ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این یکی از آیاتی است که در مورد قصاص آمده و با صراحت کلمه قصاص آمده. اما در بعضی از آیات کلمه قصاص آمده بدون این که تصریح به قصاص بشه. من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض تا آخر، فرموده که کسی که کسی را بکشد به غیر نفسن، یعنی اگر قصاص کرد نه اشکالی ندارد، ولی اگر بدون قصاص و بدون افساد بود حکمش چنین و چنان است که انشاءالله اون آیه بعدی رو در جلسه بعد خدمت رو نقل میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.